بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد باز هم در محضر قرآن کریم باشیم با بحث حکمرانی در قرآن، حکمرانی نبوی. در جلسات اخیر بحث ما متمرکز هست بر کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت. سوره های مبارکه محمد، انفال و صف رو خوندیم. در سوره مبارکه آل عمران هستیم، به برخی از آیات اشاره شد. هدف اصلی ما در بررسی سوره مبارکه آل عمران آیاتی هست که مربوط به اولین جنگ دفاعی مسلمان ها، جنگ احد هست. چون جنگ بدر رو عرض کردیم طبق طبقه بندی انواع جنگ ها در قرآن کریم و آموزه های اسلامی، جنگ بدر رو ما از نوع جنگ های مربوط به عرصه مقابله به مثل می دانیم. بسه مقابله به مثل اقتصادی با مشرکان بود، چون اونها اموال مسلمان ها رو در مکه مصادره کرده بودند. مسلمان ها هم متقابلا میخواستند که با حمله به کاروان تجاری کفار قریش مقابله به مثل بکنند و تقاص بکنند. یعنی ضوابط مقابله به مثل برش حاکم هست و تحلیل جنگ بدر با ضوابط مقابله به مثل هست که میتونه تحلیل منطقی و درستی باشه. البته در ضمن اتفاق اینگونه شد که اون کاروان اقتصادی تونست فرار کنه از دست مسلمان ها با اقداماتی که ابو سفیان انجام داد و مسلمان ها مواجه شدن با کاروان نظامی که برای دفاع از اون کاروان تجاری آمده بود و البته نصرت الهی شامل حال مسلمان ها شد و علی رغم غرور و تکبر و عدم توازنی که در جبهه دشمن بود، مسلمان ها پیروز شدند. اما اولین جنگ دفاعی جنگ احد هست که آیات مربوط به جنگ احد در سوره مبارکه آل عمران آمده. البته ما هنوز نرسیده بودیم به آیات مربوط به تحلیل جنگ احد، اما داشتیم بعضی از آیات دیگری رو که در این سوره مبارکه آمده و مربوط به انواع امنیت میشه رو ذکر کردیم. آیاتی هست که مربوط به امنیت فرهنگی و به عبارتی امنیت نرم میشه، یعنی مباحث مربوط به ارتداد، که آیات 86، 87، 88، 89 و 90 هست. یعنی آیات 86 تا 90 سوره مبارکه آل عمران مربوط به بحث ارتداد هست که الان بنای بر تحلیلش نداریم. آیات 118، 119 و 120 مربوط به امنیت سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی هست و همینطور بحث دشمن شناسی که چون دیگه کم کم به آغاز آیات مربوط به جنگ احد میخواییم وارد بشیم، از همینجا بحث رو شروع میکنیم، چون آیات بعدیش دیگه مربوط میشه به تحلیل جنگ احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، این آیه 118 است که الان دارم میخونم. یا ایها الذین آمنوا، باز مخاطب مؤمنان هست. آیاتی که در مدینه نازل شده بخشی از اونها مستقیم مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده. خطاب ها متنوع، گاهی رسول الله صلی الله علیه و آله مخاطب هست، گاهی مؤمنان مخاطب هستند، گاهی هم دیگران. اینجا الان مؤمنان مخاطب هستند، جامعه ایمانی مورد خطاب هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی متعهد شدید که بر اساس ایمانتون عمل بکنید. یک میثاقی بین شما و خدا، بین شما و رسول الله، بین شما و دولت اسلامی منعقد شده، میخواید بر اساس این میثاق عمل بکنید. لا تتخذوا بطانة من دونكم، کسانی رو که جزء شما به حساب نمیاند، جزء دشمنان شما طبق بندی میشن، اینها رو به عنوان محرم اسرار انتخاب نکنید. این مربوط میشه به حوزه امنیت اطلاعاتی، بحث دشمن شناسی، این که دشمن رو بشناسیم، از دشمنان کسانی رو به عنوان محرم اسرار انتخاب نکنیم. بطانه در لغت به لباس زیر گفته میشه. اینجا وقتی میگه که اینها رو بطانه نگیرید، منظور این هست که یعنی یک بطانه میشه اون دوست و رفیقی که از همه اسرار ما با خبره، وارد به تعبیر عامیانه اگه بگیم اندرونی میشه و از همه زوایای زندگی ما با خبره. لا یعلونکم خبالا، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش اینه که اینها هر مقدار که در توانشون باشه علیه شما اقدام خواهند کرد و نسبت به ایجاد فتنه، فساد، خلل در میان شما ذره ای کوتاهی نمی کنند. این که لا یعلونکم خبالا، یعنی یه ذره هم کوتاهی نمی کنند، هر چقدر بتونن علیه شما اینها اقدام می کنند. لذا وقتی به اسرار و اطلاعات شما واقف بشن، خب معلومه که علیه شما اقدام می کنند. ودو معنتم، می خوان که شما پیوسته در عذاب باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، میخواید بدونید چقدر نسبت به شما اینها خشم دارن، کینه دارن، ببینید راجع به شما چطوری سخن میگند. بغض اینها نسبت به شما، دشمنی اینها نسبت به شما مسلمان ها به زبانشون اومده. ببینید در رسانه هاشون چطوری علیه شما حرف میزنن، ببینید وقتی سخنرانی میکنن علیه شما چگونه حرف میزنند، ببینید چه شایعاتی علیه شما پخش میکنند. و ما تخفی صدورهم اکبر، حالا بخشیه که به زبان اینها میاد، اون چرا که اینها از کینهی که نسبت به شما دارن پنهان میکنند که خیلی بزرگتره. بخش عمده دشمنی رو تازه نمیگند اینها. قد بیان نالکم الایات ان کنتم تعقلون، ما آیات رو برای شما بیان کردیم اگر شما خردتون رو به کار بگیرید، اگر شما خردتون رو به کار بگیرید. ماجرا چی بوده؟ در شأن نزول این آیه شریفه آمده که ارتباطاتی بود میان، از قبل یعنی ارتباطاتی بود میان اوس و خزرج و یهودیانی که در مدینه و اطراف مدینه بودند، و همینطور ارتباطاتی بود همچنان میان بعضی از کسانی که ایمان آورده بودند و هجرت کرده بودند به مدینه با کسانی که در مکه بودند. مخصوصا این ارتباط با اهل کتاب الان اینجا بیشتر منظور هست. این مسلمون ها با اینها ارتباط داشتن، یه توجیهاتی هم برای این ارتباطات می کردن که ما با اینها ارتباط اقتصادی داریم، با اینها ارتباط فرهنگی داریم، مثلا وصلت داشتن با اینها، یکی از اونها داماد اینها بود و یا مثلا برعکس، میگفتن چاره ای نیست، ما باید با اینها ارتباط داشته باشیم. در این ارتباطات اسرار مسلمان ها دست دشمنان مسلمان ها میافتاد. خب البته این حالا یه شأن نزول آیات، مستحضرید که شأن نزول اونها رو تخصیص نمیزنه، آیات برای همه زمان ها هست، برای امروز هم این هست، یعنی این امروز هم یک دستور امنیتی و اطلاعاتی هست. آ انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم، آگاه باشید، ادامه همون بحثه، آگاه باشید که شما اینها رو دوست دارید، میخواهید صادقانه میخواهید با اینها ارتباط بگیرید، شما نسبت به اینها دشمنی ندارید. خیلی جالبه این مؤمنان چقدر صاف ساده بیغلقش میگه شما اینها رو دوست دارید و لا یحبونکم، ولی اونها شما رو دوست ندارن. این در تجربه خود ما هم پیش آمده. گاهی ما با یک کسی میبینیم خیلی حسن نیت داریم، بعد او رو نمیخواهیم، یا حتی در سطح بین الملل مذاکراتی میشه، بحثهایی میشه، جمهوری اسلامی میاد با حسن نیت وارد میشه و میگه ما حرفی رو که دیگران زدن امضا کردن قبول داریم، ما شروع میکنیم به تعهداتمون عمل میکنیم، بعد میبینیم که اونها به تعهداتشون نه تنها عمل نکردن بلکه یه مواردی رو هم نقض کردن، یه چیزهایی رو هم اضافه کردن. ها انتم اولائه تحبونهم، اون گونه که شما اینها رو دوست دارید اونها شما رو دوست ندارند. ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله، شما به همه کتب آسمانی ایمان دارید، شما تورات رو تصدیق کردید، انجیل رو تصدیق کردید، قرآن رو هم که قبول دارید، ولی اونا که اینطوری نیستن که. و اذا لقوکم قالو آمنا، وقتی با شما ملاقات میکنند میگن بله ما ایمان آوردیم. و اذا خلو حظوا علیکم الانامل من الغیظ، وقتی که خلوت میکنند از پیش شما میرند، در بین خودشون هستند، انگشتان خودشون رو، سر انگشتان خودشون رو از شدت خشمی که نسبت به شما دارن گاز میگیرن، اینقدر عصبانی هن بر شما، اینقدر کینه دارن نسبت به شما. قل موتو به قید کن، ای پیامبر بگو موتو به قید کن، با همین خشمتون بمیرید، یه جور نفرینه دیگه، یه جور. امام رحمت الله علیه فرمود ای امریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، این همونه. قل موتو به قید کن، یا اون همینه، یعنی امام از همین آیه شاید اون تعبیر رو گرفته بود. ان الله علیم به ذات صدور، این تمسسکم حسنتون تسوهم، باز ویژگی این دشمنانی رو میگه که نباید اینها رو ما دوست بگیریم. میگه اگه یک بدی به شما برسه، ببخشید، اگه یه نیکی به شما برسه، حسنه‌ای به شما برسه، تسوهم، اینها ناراحت میشن، غمگین میشن. و این تصبکم سیئتون یفرحوا بها، یه اتفاق ناخوشایندی برای شما برسه، اینا خیلی خوشحال میشن. و این تصبروا و تتقوا، راهکار چیه؟ صبر و تقواست، استقامت و پرهیزکاریه. و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم، ای مؤمنان اگر شما صبر و تقوا داشته باشید، گفتیم در این سوره مبارکه 4 بار این عبارت تکرار شده، این تصبروا و تتقوا، به این شکل هم فقط تو همین سوره مبارکه آل عمران هست، 4 بار پشت سر هم با هم، ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه شما این مسلمان ها این دو تا ویژگی رو داشته باشید، صبر و تقوا، استقامت و پایداری بر حدود الهی، طرح و برنامه اینها، نقشه هایی که اینها علیه شما کشیدن، برنامه ریزی هایی که اینها علیه شما دارن، هیچ کدوم نمیتونه به شما ضرری برسونه. پس دشمن علیه ما کید داره، برنامه ریزی داره، طراحی داره، راهکارش صبر و تقواست. اگر صبر و تقوا داشته باشیم، دشمن رو میشناسیم و او رو محرم اسرار خودمون انتخاب نمی کنیم. ان الله بما یعملون محیط. خب اینجا بحث امنیت اطلاعاتی و بحث دشمن شناسی تمام میشه. از آیه 121 ماجرای جنگ احد شروع میشه تا آیه 129، بعد حدود 10 تا آیه هست که درباره ربا و مسائل اقتصادیه که ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم، اون رو میگذاریم برای بحث حکمرانی اقتصادی، البته به نحوی به امنیت اقتصادی هم مربوط میشه، ولی خب ما اون رو میگذاریم که تو همون بحث حکمرانی اقتصادی بحث بکنیم. بیشتر ما تو این بحث امنیت غلبه مباحث ما با امنیت نظامی هست، هرچند به انواع دیگر امنیت هم میپردازیم ولی کمرنگ خواهد بود. بعد دوباره از آیه مبارکه 139 تا 175، اینها مربوط به تحلیل جنگ احد هست. حالا ما شروع میکنیم چند تا از این آیات رو امروز میخونیم، سعی میکنیم تا آیه 129 رو اگر شد انشاءالله امروز بخونیم، اون باقی مونده رو بگذاریم برای جلسه بعد. و اذ قدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. به پیغمبر میگه که و اذ، یعنی وقت گرو، بیاد بیار ای پیغمبر، وقتی که صبحگاهان، قدوت از همون قدوف میاد دیگه، وقتی که صبحگاهان تو از نزد خانواده خودت بیرون آمدی و رفتی به صحنه جنگ تا اونجا رو مهیا بکنی و مؤمنان رو در سنگرهای خودشون مستقر بکنی، و الله سمیع و علیم، خدا هم سمیع هم علیمه، هم میشنید و میشنوه و هم این که دانا هست. چون حال ماجراهای اونجا اتفاق افتاد در مسیر راه، عبدالله ابن عبی و یارانش برگشتند و اتفاقات دیگه که حالا تو آیات بعدی به بعضی از اونها اشاره شده. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما. این اذ رو هم میشه اذکرو بگیریم، هم میشه اذ شرطیه بگیریم، یعنی زمانی که دو طایفه از شما تصمیم گرفتن که سستی ببرزن، بعد از اینکه دیدن عبدالله ابن عبی با حدود 300 نفر از منافقان و یهودیانی که همراهش بودن برگشتن، دو طایفه از مسلمان ها هم که حالا تو تفاسیر آمده اسمشون و انگیزه هاشون، اینا هم به تردید افتادن، یه چیزی به ذهنشون اومد که اینا هم برگردن، اما خدای متعال به اینها لطف کرد، توفیق داد که بر این تردید خودشون غلبه بکنن و بر نگردند. در واقع اینجا ما زمینه هایی از غیر از بحث منافقان که اونها برگشتند، از افراد ضعیف الایمان هم میبینیم، یعنی یه کسانی که ایمانشون ضعیفه، منافق نیستن ولی ایمانشون ضعیفه، میترسن که عاقبت ما در این جنگ چی میشه با توجه به توان دشمن و امکاناتی که دشمن داره، تعداد کم نیروهای ما، ممکنه که چه اتفاقاتی بیفته. والله ولیهما، خدا یاور اینها بود و به اینها کمک کرد که بر تردید خودشون غلبه کردن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. البته هر انسانی به یه چیزی تکیه میکنه، منتها بر خدا انسان‌های مؤمن باید توکل کنند. بعد اینجا خدای متعال یادآوری میکنه اون لطفی که به مسلمان‌ها در جنگ بدر کرده بود، که این خدا همون خدا هست، شما نباید نگران باشید، شما باید وظیفه خودتون رو انجام بدید. ولقد نصرکم الله به بدر، خدا شما رو در بدر کمک کرد، و انتم اذله، اونجا شما امکاناتتون کم بود، نیروهاتون کم بود، دشمن چند برابر شما بود، خب شما دیدید که خدا شما رو نصرت کرد. فتقوا الله، راهش اینه که شما تقوا رو پیشه بکنید، از خدا و رسول اطاعت کنید، لعلکم تشکرون، شما اگر تقوای الهی رو پیشه بکنید، شکر نعمت‌های خدا رو به جا آوردید. نصرت الهی شکرش چیه؟ شکرش اینه که تقوا رو در پیش بگیرید. ارتقولو للمؤمنین، بیاد بیار ای پیامبر، وقتی که میگفتی، از تقولو اینجا خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی میگفتی للمؤمنین، به مؤمنین که الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، آیا این مطلب شما رو کفایت نمیکنه؟ آیا بحثتون نیست که خدای متعال پروردگار شما کمک میکنه شما رو به 3000 فرشته منزلین که اینها از سوی خدا فرو فرستاده شدن برای کمک به شما؟ بلا ان تصبروا و تتقوا، باز این ان تصبروا و تتقوا آمد توی آیه شریفه 120 هم بود، گفتیم 4 بار در این سوره آمده، این الان باز یه نوبت دیگه هست. بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسومین. این 3000 تا اینجور نیست که قابلیت افزایش نداشته باشه. چرا؟ اگر شما از خودتون ظرفیت نشون بدید، نکته اینجا اینه، این تصبرو و تتقو، اگر شما استقامت بکنید، حافظ حدود الهی باشید، در اطاعت از خدا و رسول جدیت به خرج بدید، تقوا اینه، تقوا یعنی مراقبت بر انجام واجبات و ترک محرمات، یکی از واجبات اطاعت از خدا و رسول و دستورات الهی دیگه، دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله. تصبر هم که یعنی مقاومت، استقامت. اگه شما صبر بورزید، استقامت بکنید بر اهداف و راهی که دارید و تقوا پیشه کنید، دشمن ولو هجوم بیاره به شما، خدای متعال که رب به شما هست، هادا من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 ملائکه، 5000 ملائکه برای شما میفرسته که کمکتون کنن، اونم مسومین، فرشتگانی که نشان دارن، ممتازن، علامت دارن. و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم بهی. اینها همه برای این مژده‌هایی که خدا به شما میده بود که شما خوشحال بشید، دلتون محکم بشه، قلبتون محکم بشه. و الا و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نصرت و پیروزی نیست جز از جانب خدا. دلیلش هم اینه که خدا هم عزیزه، یعنی ابرقدرته، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه در قدرت خدا نفوذ بکنه، قدرت خدا بر همه قدرت ها غالبه و هم حکیمه. خدا از اون قدرتمندهایی که شما تو عالم زمینی دیدید نیست که انسان‌ها تا یه ذره قدرت پیدا میکنن در معرض فساد ممکنه قرار بگیرن، مگر اینکه خدا حفظشون کنه، مگر رهبران الهی. خدا عزیزی هست، قدرتمندی هست که حکیم هم هست، یعنی قدرتش رو بر اساس حکمت به کار میگیره. لیقطع طرفا من الذین کفرو او یکبتهم فینقلبو خائنین. خدا شما رو کمک کرد تا چیکار کنید؟ لیقطع طرفا من الذین کفرو، تا اون طرفی رو که کفر ورزیده پروندهشو پاک کنید، اینها رو هلاک بکنید، اینها رو شکست بدید، از بین ببرید. او یکبتهم، یا اینها رو ذلیل کنید، تحقیرشون کنید، فینقلبو خائبین، تا اینها برگردند از جبهه جنگ به صورت سرفگنده. یکی اینه که برگردند فیزیکی، یعنی از جبهه جنگ شکست بخورن برن مکه با سرفگندگی، یکی همی که نه، اصلا وقتی پیروزی شما رو میبینن با این عدد کم به فکر فرو برن، از اون نیتهای کافرانهی که داشتن برگردن، از جنگ با شما برگردن. خب اینجا یک شأن نزولی نقل شده، این آیه که الان میخوام بخونم، میگه وقتی که اون اتفاق جنگ بدر افتاد و مسلمان ها اول که پیروز شدن، بعد که شکست خوردن و فرار کردن و رسول الله صلی الله علیه و آله به سمت کوه رفت با اون تعداد کمی از یارانش که مونده بودن، اونجا رسول الله فرموده باشن به این که خدایا الان چطور میشه اینا که مؤمنان که اینجور شدن، چون مستحضرید دیگه، اینجا نمیشه بگیم بازم اینا منافق بودن، چون منافقین که اصلا به جنگ نیامدند. عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر که از وسط راه برگشتند، اینایی که تو جبهه آمده بودند دیگه مؤمنان بودند. خدای متعال پاسخ میده که لیس لک من الامر شیئون. نه، این بالاخره اتفاقی که افتاده چیزی دست شما نیست ای پیامبر، شما خیلی نگران نباش، دغدغه نداشته باش، خلاصه کاری دست تو نیست، کار به خدا مربوط میشه. او یتوب علیهم، یا اینها توبه میکنن، خدا توبه اینها رو میپذیره، دوباره لطف خدا شامل حال اینها میشه. او یعذبهم، یا اینکه اینها رو خدا عذاب میکنه. فانهم ظالمون، در هر حال این کاری که اینها کردند کار خارج از عدلی بود، این کار از مقوله ظلم بود، چون تو رو تنها گذاشتن با یه تعداد کمی از یاران که حالا بیشترین آماری که اونجا گفته شده به لحاظ تاریخی بیشترین آمار اینه که حدود 13 نفر دوروبر رسول الله صلی الله علیه و آله موندن و بقیه فرار کردن، مخصوصا بعد از اون حرفی که دشمن پخش کرد که گفتن پیغمبر کشته شد. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در زمین و آسمان هست اینها مال خداست. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسی رو که خدا بخواد ببخشه میبخشه، هر کسی هم که بخواد عذاب کنه عذاب میکنه. البته این مشیت الهی دل بخواهی نیست، بر اساس ملاکهای عزت و حکمتی که پیش از این هم گفته بود. این که هر کسی را که بخواهد، یعنی با توجه به ظرفیتی که هر کسی در خودش به وجود میاره، اگر توبه بکنه خدا میبخشدش، اگه توبه نکنه خدا اینها را عذاب میکنه. در واقع داره راه رو باز میکنه برای اینکه این مسلمانهایی که فرار کردند و چاره ظلم شدن نسبت به خودشون، نسبت به پیغمبر، نسبت به جامعه اسلامی، اینها ببینن یه راه بازگشتی هست، میتونن توبه کنن برگردن دوباره به دامن اسلام و پیغمبر. والله غفور و رحیم، خدای متعال هم غفور هم رحیمه. اگه توبه کنید، اگه برگردید، خدا شما رو میبخشه و از سر تقصیراتتون میگذره. خب از آیه 130 مربوط میشه به بحث امنیت اقتصادی، مباحث مربوط به ربا و انفاق و بحث‌های اینجوری که عرض کردم، این رو انشاءالله میگذاریم برای اون وقتی که مباحث مربوط به حکمرانی اقتصادی رو پیگیری میکنیم. هرچند میتونستیم این قسمت رو هم بخونیم با روی کرده به امنیت اقتصادی، ولی گمان میکنم که یه کمی بحثمون طولانی بشه. میریم سراغ آیه 139 به بعد. فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تحلیل شکست دیگه، بعد از شکست خب یه عده دچار تحیر شدن دیگه، که حالا چطور میشه، خب ما شکست خوردیم، نکنه دشمن برگرده و کلن حساب ما رو برسه، نکنه اسلام کلن از بین بره، نکنه رسول الله که زخمی شده طوریش بشه. این افکار مختلف به ذهن مسلمان ها هجوم می آورد. خدای متعال می فرماید که ولا تهنو، سستی نکنید، ولا تحزنو، غمگین نباشید، ناراحت نشید، اندوهناک نباشید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما برتر هستید، بر مشرکان هم غلبه خواهید کرد، فقط یک شرط داره، ان کنتم مؤمنین. در تفاسیر هم گفته شده، حالا در آیات بعدی همین رو میبینیم. البته برخی از مسلمان ها یه تصوری پیدا کرده بودن بعد از اون پیروزی که در جنگ بدر براشون اتفاق افتاد در سال دوم هجری، که نصرت الهی لابد همینطوری بی حساب و کتاب بر اینها نازل میشه، در حالی که در همون آیات سوره مبارکه انفال هم خوندیم که خدای متعال تأکید کرده بود که این نصرت من نسبت به شما در گرو عمل کرده شماست، اگر شما مطیع رهبر باشید، اگر از نزاع دست بردارید و و و خیلی موارد دیگه، اگر وحدت داشته باشید. خب اینها وقتی که در جنگ احد از فرمان رسول الله یه عده تخطی کردن، بر اون کوهی که باید می بودن نبودن، اومدن به دنبال جمع غنایم و دشمن از اونجا اینها رو دور زد و باعث شکست اینها شد، اینها دوباره گفتن چطور خدا ما رو نصرت نکرد، چی شد ما شکست خوردیم. اینجا آیه می فرماید که انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. البته در یک نقلی هم هست انتم الاعلان اذ کنتم مؤمنین، که در محتوا البته تغییری ایجاد نمیکنه، یعنی شما برتر بودید زمانی که مؤمن بودید، یعنی اگر تو جنگ بدر شما پیروز شدید مال این بود که مؤمن بودید، یعنی که بگیم ان کنتم مؤمنین یعنی تو جنگ بدر هم همینجوری بوده، از الان به بعد هم همینطوریه، شما برتر خواهید بود ان کنتم مؤمنین، هر جا که شما بر ایمان خودتون ثابت قدم و استوار بمانید. پس یه فرمول پیروزی اینجا خدای متعال ارائه میکنه، یک قاعده‌ای برای پیروزی و شکست ارائه میکنه، انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، شما از امنیت برخوردار خواهید بود، شما در برابر دشمن به پیروزی نائل میشید، در جنگ در تهدیداتی که دشمن به شما میکنه ان کنتم مؤمنین. اگر ما میخواهیم سیاست گذاری بکنیم برای ارتقاء امنیت جامعه، خدای متعال اینجا یه راهکارش رو ارائه فرموده، انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، هر مقدار ایمان ما تقویت بشه امنیت ما تقویت شده، برتری ما بر دشمنانمون تقویت شده، هر مقدار ایمانمون تضعیف بشه به همون مقدار امنیتمون هم چی میشه؟ تضعیف میشه. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، میگم بعضی ناراحت بودن، اندوهگین بودن، ما این همه شهید دادیم چطور شد؟ حدود 70 نفر مسلمان ها در جنگ احد شهید دادن بعد از اینکه تخطی کردن از فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله و دشمن اینها رو دور زد، تعداد شهدا به حدود 70 نفر رسید، یعنی به تعداد کشته های دشمن در جنگ بدر. منتها اضافه ای هم بود در جنگ بدر، مسلمان ها غیر از 70 کشته از مشرکان 70 نفر هم حدوداً اسیر گرفته بودن. حالا اینجا خدای متعال به مسلمان ها میگه که خب اگه کشته دادید، خب دشمنم همین اتفاقات توی جنگ بدر بر سرش افتاد، ناراحتی نداره که، اگر تخلف کردید از فرمان رسول الله این هم تنبیهی بوده که شدید دیگه، این هم نتیجه عمل کرده خودتونه. اینیم ساز کم قرحون، اگه به شما یه قرحی آسیبی جراحتی رسیده، تعداد از شما شهید شدن، فقط مثل قوما قرحهم مثلو، پیش از این به دشمن شما به اون مشرکان هم مشابه این مصیبت رسیده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس، این قدرت دست به دست میشه دیگه، بستگی داره به عمل کرده خودتون. نصرت الهی وقتی شامل حال شما می شد که شما مؤمن می بودید، شما اهل صبر و تقوا می بودید، ان تصبروا و تتقوا ولیعلم الله الذین آمنوا، برای خدا باید معلوم بشه که کیا ایمان آوردن کیا ایمان نیاوردن. زندگی در این دنیا برای امتحانه، شما باید امتحان بشید، اینجوری شما مختار آفریده شدید، شما رو خدا مختار آفریده، باید معلوم بشه چه کسانی مسیر ایمان رو انتخاب میکنن. و یتخذ منکم شهدا، این شهدا رو هم گواه معنا کردن، بعضی ها هم شهید معنا کردن، یعنی یه عده از شما هم شهید میشن ولی بیشتر گواه معنا کردن، یعنی بعد از خود شما با عمل کردتون ما گواه و شاهد اتخاذ بکنید. والله لا يحب الظالمین، خدا کسانی رو که حدود الهی رو زیر پا میگذارن، چارچوب ها رو زیر پا میگذارن، مقررات رو زیر پا میگذارن، از شبکه اسلامی خارج میشن، از دستور پیغمبر سرپیچی میکنن، خدا اینها رو دوست نداره. ولی یمحص الله الذین آمنوا، باید که اهل ایمان پاک بشن. تمحیص یا محصه یعنی اون ناخالصی ها جدا بشه، و یمحق الکافرین، و کافران نابود بشن. این چیزیه که خدا میخواد، خدا میخواد البته با اختیار ما نه با اجبار. یعنی خدا دوست داره که شما از جامعه اسلامی دفاع بکنید، مشرکان به شما حمله کردن محکم در برابرشون بیستید و دشمن رو سرکوب کنید، دشمن رو نابود بکنید. هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، شما فکر کردید که همینطوری بدون امتحان وارد بهشت میشید بدون اینکه معلوم بشه که انسان‌های مجاهد چه کسانی هستند، انسان‌های مقاوم و صابر چه کسانی هستند. این آسیب شناسی ادامه داره، می‌فرماید ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما پیش از این می‌گفتید که کاش ما هم به شهادت می‌رسیدیم در رویارویی با دشمن. مثلا الان هست، ما ایام محرم که میشه، ایام عزاداری برای امام حسین علیه السلام که میشه، میگیم که کاش ما هم در کربلا بودیم در برابر یزیدیان در کنار امام حسین علیه السلام برای دفاع از دین خدا، در راه خدا ما هم میجنگیدیم و به فوز عظیم شهادت نائل میشدیم. یعنی چه حرفای میزنیم. خب این حرفه، در صحنه عمل شما چی کار هستید؟ آیا در تهدیداتی که برای حکومت اسلامی پیش میاد هستید؟ در مقابله با این تهدیدات حضور دارید؟ عمل کردتون چگونه هست؟ خب به مسلمان ها، به مؤمنان میگه که ولقد کنتم تمنون الموت، شما پیش از این آرزوی مرگ میکردید، من قبل ان تلقوه، قبل از این که با اینها در جنگ احد روبرو بشید، فقط رأیتموه و انتم تنظرون، حالا که جنگ پیش آمده فقط اینا رو دارید همطوری نگاه میکنید، اصلا تمایل به استقامت و شهادت و نبرد و اینها در شما دیده نمیشه که هیچ. الان اندوهگین شدید، ناراحت شدید، سوس شدید که چرا این همه شهید دادید. اما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتلن غلبتم علا عقابكم. عرض کردم که در جنگ احد یکی از شایعاتی که مطرح شد، یا این اشتباه پیش آمد، به هر حال میگن کسی مصعب رو به شهادت رسون از کفار قریش، بعد فکر کرد که پیغمبر رو کشته، چون مصعب مثلا مشابه رسول الله یه مقدار شاید بوده. آیه میگه که خب حال به فرض اصلا پیغمبر کشته شد، خب بعد شما بر میگردید به بت پرستی، بر میگردید به شرک، بر میگردید به آیین قبلی که داشتید، چون باز گزارش شده که بعضی ها برگشتن اصلا، یا بعضی ها با توجه به شکستی که مسلمان ها خوردن گفتن دیگه کار ما تمومه، پیغمبرم که شهید شد، ما برگردیم به همون آداب و رسومی که داشتیم. آیه داره مذمت میکنه، و ما محمد الا رسول، محمد یه رسوله، یه فرستاده است از سوی خدا، یه پیامی رو بعد به شما میآورده، به شما این پیام رو رسونده، شما بعد ادامه دهنده راه باشید. قد خلت من قبله رسول، خب پیش از این هم انبیای آمدن به مأموریت خودشون عمل کردن و از دنیا رفتن، آیا پیروان انبیا وقتی یک پیامبر از دنیا بره دین رو رها میکنن؟ افا این مات او قتله، اگه به مرگ طبیعی بمیره، او قتله یا کشته بشه، شهید بشه، انقلبتم علی اعقابکم، شما برمیگردید به همون روش و سبک زندگی که قبل از ورودتون به اسلام داشتید این اشتباهه. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. البته اگه کسی برگرده به اون اعتقادات قبل از اسلام خودش، به خدا ضرری نمیرسه، به خودش فقط ضرر میرسه. و سیجزی الله الشاکرین، البته خداوند به اونهایی که اهل شکر هستن، اهل عمل هستن بر طبق نعمتی که خدا به اونها داده، خدا به اینها پاداش خواهد داد. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، البته هر کسی که میمیره این به اذن خدا هست، عالم حساب و کتاب داره. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کس نمیتونه از این دنیا بره مگر به اذن خدا، کتابا معجلا، هر کسی یک عجلی برش ثبت شده. حالا و من یورد ثواب دنیا نوتهی منها، اگه کسی دنبال مال دنیا هست خب ما بهش میدیم. و من یورد ثواب الاخره نوتهی منها، هر کم پاداش آخرت بخواد، یه کارهایی بکنه که مستوجب پاداش آخرت بشه، نوتهی منها، به او هم میدیم. و سنجز شاکرین، ما باز همون بالا هم بود سیجز الله شاکرین، اینجا هم هست سنجز شاکرین. شما مسلمان ها مؤمنان باید تصمیم بگیرید که دایره عملتون چیه، دنبال دنیا هستید یا دنبال آخرت هستید، برای چی وارد جنگ میشید، دنبال غنیمتید که تا دیدید جنگ تمام شد و مسلمان ها دارن غنیمت جمع میکنند، شما همون قله رو رها کردید آمدید پایین گفتید بریم غنیمت جمع کنید و باعث شکست مسلمان ها شدید، دنبال چی هستید؟ دنبال دنیا هستید؟ خیلی خب، اگه دنبال آخرت هم هستید بررسی کنید، یه آسیب شناسی جدیه. پس علت شکست دنیا گرایی بود. خدای متعال سعی میکنه مسلمان ها رو توجه بده که انتصبروا و تتقوا، در مقابل هوای نفس خودتون مقاومت کنید، در برابر دنیا گرایی نفستون مقاومت بکنید، تقوا بورزید، آخرت رو بر دنیا مقدم بکنید، رفتارهاتون با ملاک و مقیاس آخرت سنجیده بشه. تا اینجا کافیه، تا اول آیه 146. انشالله جلسه بعد ادامه میدیم و وقتی که تمام شد انشالله بازی جنبندی خواهیم داشت. خدایا به همه ما توفیق بده به معارف قرآن بیشتر آشنا بشیم و سبک زندگی خودمون رو در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، داخلی، خارجی بر اساس آیات قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام تنظیم بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آقای دکتر شیخ حسینی و عزیزان، من در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای باشه، ملاحظه‌ای باشه، ببخشید چون جلسه دیر شروع شد، یعنی من عذرخواهی میکنم که با تأخیر آمدم، یه کمی از اون وقتی که من به سوالات بیشتر اختصاص میدادم هم من استفاده کردم، ولی در این حال در خدمتتون هستم، اگر نقدی، نکته‌ای، ملاحظه‌ای باشه استفاده میکنم.
خیلی ممنون. میانه های بحث هست، من سوالی ندارم، اگر دوستان نقطه دارن بفرمایید، اگر نه که ما همون زمان هم شکی بحث رو نشکنیم. جناب استاد، دارن نقطه نیست، ما کلمه دوستان و بزرگواران تشکر کنیم و همینطور از دوستانی که بحثتون بهانه‌ای هست، اگر ما بکنه که هفتگی در منظر قرآن کریم باشیم. خیلی ممنون. اگر نقطه ندارید دوستان و بنده، دارن نقطه نیست.
برای همه تون آرزوی توفیق، عزت، سرافرازی و سلامتی دارم، دعاگوی همه شما هستم. انشاءالله که خدا به همه ما، شما، هممون، امت اسلامی توفیق آشنایی بیشتر با قرآن کریم و عمل به قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام رو عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.